بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در ارتباط با احکام حج بود که در درس قبل در خصوصی اهمیت و جایگاه حج و همچنین اقسام حج که عرض شد، حج ممکن است حج قران باشد یا افراد باشد و یا حج تمتع، نکات و احکام ضروری بیان گردید و عرض شد که حج تمتع مرکب است از عمره تمتع و حج تمتع، که عمره تمتع و حج تمتع هر کدام اعمال جداگانه مخصوص خود را دارند. در خصوص اعمال عمره تمتع در درس قبلی مطالبی که لازم بود تقدیم شد و بیان گردید و عرض شد که عمره تمتع با احرام شروع می شود و چند تا عمل محدود که مجموعاً از 5 تا تجاوز نمی کند عمره تمتع را تشکیل می دهد. از عمره تمتع که بگذاریم، مسئله حج تمتع مطرح می شود که در این درس با استعانت از خداوند متعال اعمال حج تمتع تا حدودی برای عزیزان بیان می گردد. حج تمتع مثل عمره تمتع با احرام شروع می شود. بعد از آنی که حاجی توانیست با توفیق خداوند عمره تمتع را کامل بکند و از لباس احرام خارج شد، برای بار دوم باید لباس احرام حج تمتع را بر تن بکند. لباس احرام حج تمتع و همچنین کیفیت احرام هیچ گونه تفاوتی با عمره تمتع ندارد، فقط از نظر جا و مکان است که عمره تمتع احرامش از یکی از مواقید شروع می شود، در حالی که در خصوص حج تمتع احرامش را باید در مکه محرمه پوشید. احرامش را باید در مکه مکرمه پوشید و بهتر است که شخص در روز 8 ذی‌الحجه و در مسجد الحرام این کار را انجام بدهد. مهم این است که با پوشیدن لباس حج تمتع و با پوشیدن لباس احرام حج تمتع به صورت رسمی حج تمتع شروع می شود. از لحظه پوشیدن لباس احرام وقت حاجی شروع می کند به اعمال حج تمتع. دومین عمل عبارت است از وقوف در عرفات. سرزمین عرفه سرزمین مقدس است. احکام و مستحبات و ادعیه فراوان برای آن نقل شده است، ولی در این سلسله دروس بنابر اختصار هست، لذا معمولا واجبات و مستحبات را محضر عزیزان بیان میکنم. حجاج باید از روز 9 ذی‌الحجه که البته از ظهر روز 9 ذی‌الحجه هست، یعنی روز عرفه، یک روز قبل از عید قربان، تا غروب همان روز ساکن عرفه و در عرفه مستقر باشند. به عبارت دیگر، خود این کار جزءی واجبات حج هست و شخص حاجی عمدن نباید این کار را مخالفت بکند، بلکه وظیفه دارد که این روز را حتما در اونجا باشد. بنابراین در روز 8 وقت لباس احرام را پوشید، روز 9 باید خود را به عرفه برسانند و از ظهر روز 9 و روز عرفه به صورت رسمی تا مغرب در عرفه باید باقی بماند. وقتی اعمال عرفه را حاجی به انجام رسان، بعد از فارغ شدن از عمل روز 9 که وقوف در عرفه باشد، برای شب 10 حاجی باید خود را به مزدلفه و مشعر الحرام برساند، که وقتی در مشعر الحرام می آید، بنابر احتیاط واجب باید شب را تا اذان صبح در مشعر بماند. وقتی در مشعر مان از آذان صبح نیت وقوف در مشعر الحرام رو بکند که در واقع با آذان صبح روز دهم روز عید هم شروع می شود، از وقت اذان صبح تا وقت طلوع آفتاب که حالا هر مقدار طول بکشد، حاجی باید به نیت وقوف در مشعر الحرام اونجا بماند. همانطور که وظیفه داشت از ظهر روز نهم تا غروب روز نهم در عرفات باشد، از طلوع آفتاب از فجر روز دهم تا طلوع آفتاب باید در مشعل الحرام بماند. نکته مهم این که چه وقوفی در مشعر و چه وقوفی در عرفه اعمال خاصی ندارد، اگرچه مستحبات فراوان نقل شده است. بله، تنها نکته ای که اینجا مهم هست اصل خود وقوف هست. البته معمولا حاجی ها و کسانی که از راه دور به انگیزه زیارت بیت الله اونجا مشرف میشوند، دعاها و اذکار مخصوص را انجام میدهند. وقتی وقوف در مشعر به اتمام میرسد، در واقع نوبت به اعمال روزه قربان میرسد. لذا حاجی ها بعد از آنی که وقوف در مشعر را به اتمام رسان که با طلوع آفتاب تمام میشود، به سمت منا حرکت میکنند، برای اینکه در سرزمین منا مجموعه اعمالی که مربوط به روز عید قربان می شود انجام می دهند. این مجموعه اعمال عبارتن یکی از رمی جمره عقبه هست، دیگری هم قربانی کردن هست، و سومین عمل هم تراشیدن سر یا تقصیر هست. در خصوص رمی جمره عقبه، کسانی که اونجا مشرف شده اند، بالاخره بعد از مسجد خیف جمرات قرار دارد که سومین جمره‌ای که اونجا داریم جمره عقبه هست. رمی جمره عقبه در روز عید قربان اولین عمل روز عید قربان و جزء واجبات هست. بنابراین بر حاجه ها واجب هست که هفت سنگ را به جمره عقبه بزنند. این اولین عمل هست. وقتی از این عمل خارج شدن، نوبت به این میرسد که به قربانگاه بروند، یا گاو یا گوسفند یا شتر را، یکی از اینها را بالاخره ذبح بکنند به عنوان قربانی. این که یک شتر یا گاو یا گوسفند را باید ذبح بکند، ممکن است خود حاجی این کار را انجام بدهد و ممکن است کسی دیگر را به عنوان نائب خود برای این کار انتخاب بکند. بنابراین در روز عید قربان اولین عمل رمی جمره هست، رمی جمره عقبه هست، دومین عمل عبارت است از قربانی کردن، و سومین و آخرین عمل عبارت است از حلق یا تقصیر. در خصوص حلق و تقصیر، معنای حلق همون سرتراشیدن هست، در حالی که معنای تقصیر این است که مقدار از ناخون یا مو یا ریش خود را کسی بردارد و کوتاه بکند. اما کسانی که سال اول در حج تمتع مشرف می شوند، بنابر احتیاط واجب وقتی می خواهند تقصیر را انجام بدهند، باید حتما سر خود را بتراشند و حلق بکنند. با کوتاه کردن مو و کوتاه کردن ریش و یا ناخون و امثال اینها اکتفا نکنند. در هر صورت پس عرض شد که اعمال حج تمتع وقتی از روز هشتم شروع می شود، روز نهم وقوف در عرفه، اول روز دهم وقوف در مشعر، و سپس نوبتی به اعمال روز عید قربان می رسد که در اعمال عید قربان اولین عمل رمی جمره عقبه است، دومین عمل عبارت است از قربانی کردن، و سومین عمل هم عبارت است از تقصیر و کوتاه کردن مو و یا اینکه شخص سر خود را به صورت کامل بتراشد. مهم این هست که وقتی از اعمال روز عید قربان حاجی ها فارغ می شوند، دیگر عمل خاصی به عنوان عمل واجب وجود ندارد، اگرچه در اثنای این اعمال ممکن است کسانی دعاهای خاص بخوانند، ممکن است کسانی طواف مستحبی انجام بدهند، ممکن است کسانی تلاوت قرآن و امثال اینها را داشته باشند. در هر صورت عمل بعدی که به عنوان عمل واجب مطرح می شود عبارت است از عمل شب 11 و شب 12 بیتوته، یا ماندن در منا در شب 11 و 12 بر حاجه ها از غروب آفتاب تا نیمه شب لازم و واجب هست، و این ماندن هم باید با قصد قربت باشد. البته قصد قربت در تمام اعمال حج لازم هست. حج یک عمل عبادی هست، از اول آن تا آخر شخص باید نیت تقرب و صرفاً به قصد عبادت و خضوع در مقابل خداوند متعال مجموعه اعمال و اذکار را انجام بدهد. پس در شب 11 و در شب 12 که شخص به عنوان بیتوته در منا تا نیمه شب میماند، در روز 11 و 12 نوبت بر رمی جمرات سه‌گانه میرسد. سه تا جمره داریم که هر جمره را حاجی ها باید 7 تا سنگ بزنند، و زدن 7 تا سنگ جزء اعمال حج هست و حتما اشخاص باید انجام بدهند. منتها از نظر ترتیب اولین بار شخص باید به جمره اولا و سپس به جمره وسطا و در آخر نوبت به جمره عقبه میرسد که هر جمره را با 7 سنگ به ترتیب شخص باید مورد هدف قرار بدهد و سنگه هایش به جمرات سه‌گانه اصابت بکند. با انجام دادن عمل رمی جمرات و با بیتوته در منا در واقع بخش سنگین اعمال حج به اتمام میرسد. با اتمام شدن این اعمال در روز 11 و 12 حجاج دوباره برمیگردند از منا به مکه برای اینکه یک سلسله اعمال دیگر حج را انجام بدهند. یکی دیگر از اعمالی که در مکه مکرمه باید انجام بدهند عبارت است از طواف نسا، که طواف نسا مثل طواف حج هست و باید 7 بار شخص طواف بکند و سپس نماز طواف را باید انجام بدهد، که در ارتباط با نماز طواف در اعمال عمره تمتع تا حدود توضیح دادم. چی در خود اعمال طواف یا در خود نماز طواف هیچ گونه تفاوت از نظر احکام وجود ندارد، جز نیت، که قهرن نیت طواف نسا غیر از طواف حج هست. همچنان که نماز را که نیت میکند، نیت نماز طواف غیر از سایر نمازها خواهد بود. نکته مهم دیگر این که بعد از طواف نسا مجموعه اموری که بر شخص حرام شده بود، مثلا زن و مرد که بر هم با احرام حرام شده بود، بر هم دیگر حلال میشوند، و از این به بعد مقاربت و امثال اینها میان زن و شوهر اشکالی نخواهد داشت. اینها مجموعه اعمال حج بود که محضر عزیزان عرض شد. اگر بخواهیم مقایسه بکنیم میان عمره تمتع و حج تمتع، تا حدود روشن می شود که خود حج تمتع نسبت به عمره تمتع تفاوت آشکار دارد. اعمال حج تمتع نسبتا سنگین و نسبتا قابل توجه هست. نکته مهم دیگر مسئله محرمات احرام هست. شخص بعد از پوشیدن لباس احرام تا خروج از لباس احرام یک سلسله کارها بر او حرام می شود که از این امور به محرمات احرام یاد می شود. محرمات احرام بر اساسیان چه فقهای عظام فرمودن 24 تا هست، که از این 24 تا 4 تای آن مخصوص مردان هست و 2 تا مخصوص زنان هست و 18 تای بقیه مشترک میان مردان و زنان هست. در هر صورت محرمات احرامی که مشترک هست مردان و زنان هر دو باید اجتناب بکنن. اونهایی که مختص هر صنف هست اهل همون صنف باید از این محرمات پرهیز بکنن. محرماتی که با پوشیدن لباس احرام و با ورود در عمل حج بر حاجی ها حرام می شود، اولین حرام عبارت است از استعمال عطریات، استعمال بوی خوش و همچنین گرفتن بینی از بوی بد. اگر بوی بدی به مشام کسی رسید نباید بینی خود را ببندد و صد بکند برای اینکه بوی بدی به بینی اش نرسد. همچنانی که سرمه کشیدن از محرمات هست، نگاه کردن در آینه از محرمات احرام هست. خود فسوق که عبارت است از دروغ گفتن، فحش دادن و فخر فروشی و امثال اینها، اینها هم جزء محرمات احرام هست. مجادله و جر و بحث و قسم خوردن و امثال اینها جزء محرمات هست. همچنانی که هر گونه جانور و زندجانی که بر بدن کسی ظاهر بشود نباید اونها را بکشد. مثلا امثال شپیش و امثال اینها اگر بر بدن کسی یافت شد نباید اونها را کشت. همچنانی که اگر کسی انگشتر را به دست خود بکند با قصد زینت، این کار جزء محرمات هست. روغن مالی بدن یا زدودن موی زائد بدن، اینها همگی در ایام احرام حرام هست. بیرون آوردن خون از بدن، خود ناخون گرفتن، کندن دندان و درخت و گیاهانی که در اطراف حرم، در داخل حرم رویده ان، کندن اینها هم جزء محرمات احرام هست. همچنانی که سلاح را برتن کردن و مسلح در محدوده حرم گشتن یا شکار نمودن حیوان صحرایی و وحشی یا عقد کردن زن برای خود یا برای کسی دیگر، اینها همگی با پوشیدن لباس احرام بر شخص حرام می شود. 17 عملی که حرام هست عبارت است از آمیزش، آمیزش یا هر گونه عمل شهوانی دیگر. و 18 محرم عبارت است از استمناء. این 18 موردی که محضر شما عرض شد همگی جزء محرمات احرام هست و همگی حرام هستند و بر زن و مرد حاجی پرهیز از این 18 امور واجب هست. اما مجموعه اموری که بر مردان حرام هست و نه بر زنان عبارت است از پوشیدن جامه دختر که در بحث احرام عرض شد که بر زنان حرمتی ندارد. همچنانی که چیزی که پای مرد را کاملا بپوشاند، مثل پوشیدن کفش خاص یا احیانا جوراب و امثال اینها، بر مردان حرام هست. پوشاندن کامل سر جزء محرمات هست. همچنانی که سایبان قرار دادن بالای سر، البته در حال حرکت میان دو منزل، مثلا کسی که بعد از احرام حرکت میکند به سمت مکه، از میقات تا مکه اگر در ماشین سوار بشود که سرپوشیده و سقف دارد، اینها همگی جزء محرمات احرام هستند. اما محرماتی که مخصوص زنها هست، یکی پوشیدن زیورالات و امور زینتی برای زنان هست. همچنانی که پوشاندن روی خود توسط زنان با نقاب بند و روبند و امثال اینها در ایام احرام بر خانم ها حرام هست. بنابراین یکی از دقیق ترین و مشکل ترین و پیچیده ترین اعمال حج همین بخش محرمات احرام هست که شخص با پوشیدن لباس احرام از این امور باید پرهیز بکند و اینها جزء محرمات هست. البته با خروج از لباس احرام اکثر این امور دوباره بر شخص حلال خواهد شد. تا اینجا با فهرستی از احکام محرمات احرام هم آشنا شدیم. البته محرمات احرام بحث های بیشتر از این دارد. مسئله کفارات هست که با توجه به این که بنابر اختصار و فاکتور گیری هست، نمیتوان بیشتر از این احکام حج را با عزیزان در میان گذاشت. آخرین نکته ای که اینجا مناسب است مطرح کنم عبارت است از اعمال عمره مفرده. مستحضرت عمره تمتع داریم که در کنار حج تمتع انجام می شود و عمره مفرده ربطی به حج تمتع ندارد. هستند کسانی که در طول سال در مکه مشرف می شوند که حج بر آنها واجب نیست یا مثلا وقت حج را ندارند، اینها باید عمره مفرده را انجام بدهند. پس کسانی که واجب الحج نیستند یا حج را سابقا انجام داده اند یا وقت انجام حج را ندارن، می توانند به عمره مفرده اکتفا بکنند. عمره مفرده از نظر اعمال مثل عمره تمتع هست تقریبا. اعمالی که عرض می شود به ترتیب، اینها اعمال عمره مفرده را تشکیل می دهد که اول احرام هست، دومی طواف البیت هست، سومی نماز طواف هست، چهارمی سعی هست، پنجمی هم عبارت است از تقصیر یا حلق، و ششمین عمل عبارت است از طواف نسا، و هفتمین عمل هم عبارت است از نماز طواف نسا. بنابر این عمره مفرده در طول سال ممکن است بر شخص واجب بشود، در حالی که خود حج تمتع یا عمره تمتع موسم و وقت خاص دارد که عبارت است از ماه ذی‌الحجه، اون هم در چند روز محدودی که همانطور که محضر شما عرض کردم از روز هشتم ذی‌الحجه معمولا شروع می شود. ثقل اعمال حج در روز دهم هست، در شب دهم هست، در شب یازدهم و دوازدهم و روز یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه مجموعه مهمترین اعمال حج انجام می شود. در هر صورت عمل حج همانطوری که محضر شما عرض کردم عمل پر رمز و راز است. مهمترین فریضه عبادی و سیاسی اسلام هست. بر کسانی که واجد شرایط باشند و قدرت داشته باشند در عمر فقط یک بار واجب می شود. امیدوارم که شما عزیزان تا حدودی در این دو درس با این فریضه مهم اسلامی آشنا شده باشید. خود حج را محضر شما اهمیتش را بیان کردم، همچنانی که شرایط وجوب حج یا استطاعت در حج تا حدود تبیین شد. از این مرحله که گذشتیم اعمال عمره حج تمتع را محضر شما توضیح دادم. در این درس اعمال حج تمتع، محرمات احرام و اعمال عمره مفرده را محضر شما تقدیم کردم. امید است که خدای سبحان زیارت خانه خدا را برای همه آرزومندانش عطا بکند و برکات خاصه خود را برای تمام عالم اسلام و برای شما عزیزان مقدر فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.